فیض و آرامش بر شما عزیزان باد. خداوند محبت خیش را به ما بنما و نجات خود را بر ما عنایت فرما. آمین. مقدمه. امروز در شرایطی قرار داریم که تمام جهان با مشکلی به نام کرونا روبرو است. روزانه هزاران تن جان خود را از دست می دهند و ده ها هزار تن به این ویروس آلوده شده اند. و میلیون ها نفر از ترس آن به خانه های خود پناه بردند. چرا باید این اتفاق برای ما بیفتد؟ چرا خدا جلوی آن را نگرفت؟ چرا باید هزاران خانواده در مدت کوتاهی داغدار شوند؟ کتاب حاضر ویروس کرونا و مسیح دعوتنامه ای از طرف شبان جان پایپر به خوانندگان سراسر جهان است که بر صخره مستحکم عیسی مسیح بایستند. عیسی مسیحی که روح ما در او آرامی می‌یابد، او که بر همه چیز حکمرانی می‌کند و اهداف نیکو و حکیمانه خود را برای کسانی که بر او اعتماد دارند اجرا می‌نماید. شبان جان پایپر 6 سوال را در مورد آنچه که خدا از طریق ویروس کرونا انجام می‌دهد را مطرح کرده و سوالات را یک به یک مطابق با کتاب مقدس جواب می‌دهد. او خاطر نشان می‌کند که خدا در این لحظه تاریخی در حال انجام کار خدایی خود می‌باشد. دعای من این است که این کتابچه موجب برکت شما شود و شما برادر و خواهر ایماندار را تشویق به اعلام خبر خوش انجیل به اطرافیان خود سازد و نیز با درک صحیح و عمیق‌تر از کتاب مقدس ثمرات نیکوی کلام خدا در زندگی شما و ما با کمک روح القدس به فراوانی دیده شود. شبان جان پایپر می‌گوید: من این کتاب کوچک را در آخرین روزهای ماه مارچ 2020 در اوایل شیوع جهانی بیماری ویروس کرونا می نویسم. ویروس کرونا که به اختصار کووید 19 معروف است، این ویروس روی ریه ها تأثیر می گذارد و در بدترین حالت با خفگی بیمار را می کشد. اولین مرگ حاصل از این ویروس در 11 ژانویه سال 2020 در چین گزارش شد. امروز در حالی که این کتاب را می نویسم، صدها هزار مورد عفونت در سراسر جهان وجود دارد، با ده ها هزار کشته. هنوز هیچ نوع درمان شناخته شده ای وجود ندارد. وقتی این کتاب را بخوانید، خیلی بهتر از من خواهید دانست که مسائل چگونه پیشرفت خواهند کرد. بنابراین احتیاج نیست به جزئیات اقدامات انجام شده برای کاهش انتشار ویروس یا عوارض اقتصادی تحمیل شده بپردازم. دور همی ها، مسافرت ها، کنفرانس ها، جلسه های کلیسایی، سینما ها، رستوران ها، مسابقات ورزشی و مشاغل تقریبا همه متوقف شده است. این بی سابقه نیست، نه در سطح جهانی یا در آمریکا. در اپیدمی جهانی آنفولانزای سال 1918، 50 میلیون تن در سراسر جهان مردند بر اساس برآورد مراکز کنترل بیماری. بیش از 500 هزار تن از این افراد در آمریکا بودند. مردم علائم را صبح احساس می‌کردند و تا شب فوت می‌کردند. اجساد را از جلوی درب خانه ها بر می داشتند تا به قبرهایی که توسط بولدوزر حفر شده بود منتقل کنند. مردی به دلیل نداشتن ماسک به ضرب گلوله کشته شد. مدارس تعطیل شده بود. خادمین کلیسا از واقعه هارماکدون زمانهای آخر زمان صحبت کردند. در این مرحله به نظر می رسد که ویروس کرونا به اندازه همه‌گیری آنفولانزای 1918 خطرناک است، اگر خطرناکتر نباشد. میزان مرگ و میر مشابه است، اگر برای ویروس کرونا در سطح جهانی بیشتر نباشد و فرد می تواند تا دو هفته ویروس کرونا داشته باشد و از آن بی خبر باشد و بنابراین می تواند آن را به طور گسترده تری انتشار دهد. اکنون در این زمان شکننده بودن این جهان احساس می شود. پایه های به ظاهر محکم آن در حال لرزیدن هستند. سؤالی که باید بپرسیم این است که آیا بر صخره ایستاده ایم؟ صخره ای که هرگز نمی تواند لرزانده شود. قسمت یک، خدایی که بر ویروس کرونا حکمرانی می کند. نزد صخره بیا. علت نگارش این کتابچه این است که امید داشتن به هر چیزی با احتمال کم بسیار شکننده است. مثل 3% و یا 10% احتمال. جوان یا پیر، با سابقه بیماری و یا تندرست، روستانشین یا شهرنشین، در قرنطینه به سر بردن و یا در جمع دوستان بودن. احتمال امید کمی را فراهم می کند و نمی توان روی آن حساب کرد. راه بهتری وجود دارد. جایگاه دیگری است که می توان به آن تکیه زد و روی آن قائم ایستاد. یعنی روی صخره یقین به جای ایستادن بر روی زمین شنی. وقتی به سرطان مبتلا شدم. به خاطر دارم روز 21 دسامبر سال 2005 بود که دکترم اطلاع داد سرطان پروستات دارم. برای چند هفته آتی صحبت‌های ما فقط درباره احتمالات در درمان سرطان بود. احتمالاتی که در انتظارش بودیم. احتمال استفاده از دارو. احتمال هپوپتیک. احتمال جراحی و یا پرتو درمانی. من و همسرم نوئل احتمال هر راه معالجه را به طور جدی بررسی کردیم. اما در آخر هر دوی ما با هم خندیدیم و فکر کردیم امیدی که ما در زندگی داریم احتمالی نیست. منظورم امیدمان به خداست. البته این موضوع به این معنی نیست که خدا مرا 100% شفا می دهد. هرچند دکترها احتمال کمی به درمان و شفا دادند. صخره ای که راجع به آن صحبت می کنم بهتر است از آنچه دکترها می گویند. بله، آن صخره بهتر از شفاست. حتی قبل از اینکه دکتر خبر سرطان را بگوید، خدا به طرز قابل توجهی در مورد صخره زیر پایم یادآوری کرده بود. بعد از معاینه سالانه، دکتر گفت می خواهد نمونه برداری کند. گفتم، کی؟ دکتر گفت، همین الان اگر کار دیگری نداری. گفتم کار دیگر؟ باشه، همین الان انجامش بده. در فرصت کوتاهی که دکتر برای آماده کردن دستگاه‌هایش رفته بود و من در حال تعویض لباسم با روپوش بیمارستان بودم، به خودم گفتم چه بلایی دارد به سرم می آید. دکترها فکر می کنند که سرطان دارم. همونطور که زندگیم از جلوی چشمم میگذشت، ناگهان خدا مطلبی که چندی پیش مطالعه کرده بودم را به یادم آورد. خدا سخن گفت. اجازه دهید موضوعی را برایتان روشن کنم. من در آن لحظه صدایی نشنیدم. هرگز صدای خدا را نشنیده ام. اطمینانم به سخن گفتن خدا در کلمات مکتوبش در کتاب مقدس ریشه دارد. خدا یک بار برای همیشه صحبت کرده است و هنوز توسط کلامش صحبت می کند. زمانی که در دفتر اورولوژیست منتظر نتیجه آزمایش تایید سرطانم بودم، خدا به من گفت جان پایپر، این غضب و خشم من نیست. چه زنده بمانی و چه بمیری. تو با من هستی. این خلاصه کلامی است که خدا در آن روز به من گفت. اما کلام مکتوبی که او گفته این است. زیرا خدا ما را نه برای غضب بلکه برای کسب نجات به واسطه خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است که به خاطر ما مرد. تا چه بیدار باشیم و چه خفته با او زندگی کنیم. کتاب اول تسالونیکیان باب 5 آیات 9 و 10. بیدار یا خفته، یعنی چه زنده و چه مرده من با خدا زندگی خواهم کرد. چطور این امکان دارد؟ من گناهکاری بیش نیستم. روزی نیست که در زندگیم بدون قصور از استاندارد محبت خدا و قدوسیتش به سر نبردم، حتی برای یک روز. چطور این موضوع امکان دارد؟ چطور خدا می تواند بگوید جان پایپر، تو با من خواهی بود، چه زنده، چه مرده؟ عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، تو همه چیز را زیر پای مسیح نهادی و ما را در کلیسا قرار دادی که بدن او می باشد. سپاسگزاریم که در هر وضعی و حالی از این بدن محافظت می کنی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.